وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت جمشید شارمهد مسئول گروه تندر یا انجمن پادشاهی خواهی ایران خبر داد.
قاعدتاً اینها میخواستن با این کاری که انجام دادن در رابطه با آقای شارمهد یک قدرت نمایی چه به وزارت اطلاعات و یا خیلی ها در خارج از کشور کرده باشن، ایجاد رعب و وحشت کرده باشن.
نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در مورد شیوع کرونا در ایران.
شاید اصلا یک وقفه یک ساله در آموزش عالی کشور اتفاق میفته، به همین دلیل به این نتیجه رسیدن که با رعایت پروتکل ها این کار انجام بشه.
و کارگران سه پالایشگاه، یک شرکت پتروشیمی و دو فاز پارس جنوبی روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب در درجه اول معطوف به این بوده که دستمزد و مزایای معوقه باید پرداخت بشه. اکثر این کارگرانی که اعتصاب و تجمع کردند کارگران پیمانی هستند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما باشید. آنطور که در خبرها شنیدید، وزارت اطلاعات ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرده است که جمشید شارمهد مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر را بازداشت کرده است. جمشید شارمهد در آمریکا زندگی می‌کرد و پس از ناپدید شدن فرود فولادوند، بنیانگذار گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران، مسئولیت فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده که جمشید شارمهد در پی عملیاتی پیچیده بازداشت شده، اما درباره مکان و زمان این عملیات توضیح ارائه نشده است. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را متهم کرده که از آمریکا عملیات مسلحانه و به گفته این نهاد خرابکارانه را در ایران هدایت می‌کرد. پس از انتشار این خبر توسط وزارت اطلاعات، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم جمشید شارمهد را سرکرده یک گروهک تروریستی نامید و از آمریکا هم انتقادهایی کرد به دلیل آنچه او حمایت این کشور از تروریست‌های شناسنامه دار نامید. طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز اتهامی است که ایران علیه جمشید شارمهد مطرح می‌کند. انفجاری که فروردین سال 87 در این حسینیه رخ داد و 14 کشته بر جای گذاشت و جمشید شارمهد مسئولیت این انفجار را پذیرفت. مقام‌های قضایی ایران در سال 88 5 نفر را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری این حسینیه در شیراز اعدام کردند. محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر، روزبه یحیی‌زاده، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت و همکاری با انجمن پادشاهی ایران، تهیه و ساخت بمب و مشارکت در بمب‌گذاری حسینیه سیدالشهدای شیراز اعدام شدند. منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن مقبره آیت الله خمینی از دیگر مواردی است که وزارت اطلاعات می‌گوید این گروه قصد انجام آنها را داشته، اما مأمورین امنیتی آنها را خنثی کردند. با این حال این وزارتخانه شواهد و جزئیاتی درباره این ادعای خود مطرح نکرده است. گروه تندر یا انجمن پادشاهی خواهی ایران خود را یک گروه سیاسی معرفی می‌کند که خواستار برقراری نظام پادشاهی با انتخاب پادشاهی جدید با رأی مردم است. این گروه توسط فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند بنیان نهاده شد و از سال 1380 فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای‌اش را آغاز کرد. چند سال بعد فرود فولادوند در زمستان سال 85 به همراه دو نفر دیگر در ترکیه ناپدید شد. عفو بین الملل همان زمان اعلام کرد که این افراد احتمالاً در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در تهران زندانی‌اند. با این حال پس از 14 سال هنوز مشخص نیست که فرود فولادوند و همراهانش چه سرنوشتی پیدا کردند. پس از ناپدید شدن فرود فولادوند، وبسایت تندر فعالیت رسانه‌ای خود را ادامه داد با مسئولیت جمشید شارمهد که در آذر ماه سال 89 گزارش‌های درباره تلاش و برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات ایران برای ترور او در آمریکا منتشر شد و حالا هم خبر بازداشتش توسط این وزارتخانه منتشر شده است. علاوه بر اینها طی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران تعدادی از شهروندان را به اتهام ارتباط با گروه تندر بازداشت و برای برخی از آنان احکام سنگین زندان صادر کرده. یکی از خبرسازترین آنها وحید صیادی نصیری بود، زندانی سیاسی که 2 سال پیش بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم درگذشت.
مهتاب وحیدی راد در این ارتباط در گفتگویی که با بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی در یونان داشتم، نخست ارزیابی او را در مورد این خبر جویا شدم.
ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم اخباری حالا توسط ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی در رابطه با دستگیری افرادی مثل ایشون در رسانه‌ها مطرح شده. به نظر بنده این خبر دستگیری و انتشارش در راستای یک رقابتی هستش بین ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به خصوص بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران. ما شاهد هستیم که اطلاعات سپاه پاسداران سال گذشته اقدام به دستگیری آقای زم نمود. خب قاعدتاً اینها می‌خواستن با این کاری که انجام دادن در رابطه با آقای شارمهر خب بیان و یک قدرت نمایی چه به وزارت اطلاعات کرده باشن و یا خیلی ها در خارج از کشور کرده باشن، ایجاد رعب و وحشت کرده باشن، این کار رو انجام دادن. به نظر من بسیار بزرگ نمایی میکنن در رابطه با دستگیریشون. دستگیری ایشون خیلی خیلی ساده تر ممکنه بوده باشه و هیچ عملیات پیچیده ای هم در کار نبوده باشه، درست شبیه به اون چیزی که برای جناب فولادوند و کسانی که حالا در ترکیه بودن چه قبل از ایشون و چه بعد از ایشون رخ داد. و خب خیلی داستان ممکنه ساده تر بوده باشه و این چیزی که هستش در حال حاضر پروپاگاندا هستش و عملیات روانی برای بزرگ نشون دادن کاری که صورت گرفته.
آقای تقوایی، اتهامات سنگینی وزارت اطلاعات در بیانیه خودش در مورد آقای جمشید شارمهد عنوان کرده، از جمله عملیات مسلحانه و خرابکارانه رو ایشون از آمریکا گفته شده که هدایت می‌کردن به طراحی عملیات انفجار در حسینیه سید دو شهدای شیراز ایشون متهم هستن. تا چه حد میتونه این اتهامات صحت داشته باشه؟
خب در سرتاسر دنیا گروه‌های اپوزیسیونی هستن که به هر حال وقتی که یک اتفاقی در یک کشوری رخ میده، به خصوص در کشوری که حالا با اون دشمنی دارن و مخالفت دارن، خب مسئولیت اون رو ممکنه بپذیرن. اونطور که من شنیدم خود رسانه‌های حکومتی زمانی که اون 3 جوان محاکمه شدن، خب بعدن من اینها اعدام شدن، در اون زمان خب ادعا داشتن که خود گروه تندر این مسئولیتش رو پذیرفته. حالا در وبسایتشون هم ظاهرا یک بیانیه‌ای صادر کرده بودن در این زمینه. ما شاهد هستیم که در شهر اهواز هم که یک حمله تروریستی رخ داده بود چند سال پیش، یک گروهی هستش به اسم حرکت نزال العربی الاهوازیه مسئولیتش رو بر عهده گرفت، ولی بعدا مشخص شد که این حمله توسط یک گروه تروریستی و توسط داعش رخ داده بود. حالا این مسئله وجود داره. الان هم خب مدعی هستن آقای شارمهد رهبری این حمله رو بر عهده داشته. اگر ما در بخش بیوگرافیشون در وبسایت tondar.org نگاه بکنیم، ایشون گفته که خودشون در وبسایتشون گفتن که خب یک سری اتهامات واهی به بازداشتیان وارد شده بوده و همچنین به ایشان، که ایشان رو سعی داشتن مسئول حملات به پایگاه‌های بسیج در شهر شیراز و همچنین این مسئله نشون بدن که ایشون در بخش بیوگرافی خودشون در وبسایت تلاش کردن حالا این مسئله رو رد بکنن. حالا صحت و سقم این مسئله بر عهده خود ایشون خواهد بود. ما خب میدونیم که در ایران به خصوص در وزارت اطلاعات در طی سال‌های گذشته خب اصطلاحاً بازداشتی‌ها رو تحت شکنجه شدید قرار میدن و مجبورشون میکنن که به خیلی مسائل اعتراف بکنن، مثلا در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای که خب یک سری از افراد رو بازداشت کردن، تحت شکنجه شدید قرار دادن و خب فیلمشون رو هم منتشر کردن طی یک مستندی به اسم مستند کلوب ترور و خب بعداً هم مشخص شد که تمام این اتهامات واهی بوده و وزارت اطلاعات در راستای اینکه خودش رو توانمند و قوی نشون بده اینها رو تحت شکنجه مجبور کرده بود که اعتراف بکنن. ما فیلم آقای شارمهد رو امروز دیدیم، وزارت اطلاعات منتشر کرد. اگر دقت بکنیم در فیلم ایشون یک چشم‌بند داره، حتی معلوم نیستش چقدر ایشون تحت شکنجه بودن. به نظر من در چنین شرایطی نمیشه به ادعاهای وزارت اطلاعات اعتماد کامل داشت.
آقای تقوایی، آیا پیشتر هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تلاش کرده که آقای جمشید شارمهد رو بازداشت بکنه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما شاهد هستیم که ترکیه در سالهای اخیر به خصوص در 2 سال اخیر به حیات خلوت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تبدیل شده. در طی سالهای اخیر این گونه عملیات ها به 2 شکل بوده، یعنی اینها اومدن از افراد محلی استفاده کردن، استخدامشون کردن و یک مبلغی به اونها پرداخت کردن که این کار رو براشون انجام بده و یا اینکه خود تیم‌های عملیاتی وزارت اطلاعات در اون کشور کار رو انجام دادن. خب در ماه ژوئیه 2009 اگر خاطرمون باشه اینها یک نفر رو فرستادن آمریکا به اسم آقای صادق نیا. خب آقای صادق نیا رو اینها فرستادن وزارت اطلاعات فرستاد تا خب یک شرایطی رو فراهم بکنه برای ترور آقای شارمهد و ایشون 32,000 دلار با خودش برده بود در آمریکا تا این مبلغ رو خرج بکنه تا ایشون بیاد یک نفر رو اونجا استخدام بکنه برای ترور آقای شارمهد که خب ایشون رو اونجا FBI دستگیر کردن و بعدن حالا در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما ایشون رو خب شرایطی رو فراهم کردن که ایشون آزاد بشه و به ایران برگرده. ولی خب قبلا هم بوده وزارت اطلاعات تلاش داشته آقای شارمهد رو ترور بکنه یا اگر بتونه دستگیرش بکنه و بالاخره اینها تونستن با گذر زمان حالا ممکنه طی یک عملیات ساده‌ای به عنوان مثال دیدن اعضای خانواده‌اش ایشون رو کشونده باشن به ترکیه یا یک کشور دیگه در همسایگی ایران و ایشون رو بوده باشن حالا توسط افراد محلی و یا توسط تیم‌های برون‌مرزی خودشون این کار رو انجام داده باشن.
بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی در یونان. به مسئله کرونا میپردازیم. در پنجمین روز قرار گرفتن پایتخت در وضعیت قرمز، استاندار تهران از بستری شدن روزانه 700 نفر در بیمارستان‌های استان تهران خبر داده است. مروری می‌کنیم بر آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران در گزارش مهرداد میردامادی.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلامی که در طول 24 ساعت گذشته 216 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند گفت 4011 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تحت مراقبت ویژه هستند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت شمار کل قربانیان اکنون به 17000 نفر رسیده است. لازم به یادآوری است که آمارهای وزارت بهداشت مورد تشکیک جدی کارشناسان داخلی و خارجی است و گاهی اعدادی 4 تا 5 برابر ارقام رسمی به عنوان مبتلایان و جانباختگان بیماری کووید 19 اعلام می شود. در یک مورد مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که کرونا دست کم 2 برابر آمار رسمی در ایران قربانی گرفته است. 15 استان تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان در وضعیت هشدار شیوع ویروس کرونا. در این گیرودار، زورآزمایی کارشناسان و نهادهای غیردولتی از یک طرف و مراکز تصمیم گیری و قدرت از طرف دیگر برای عدم برگزاری اجتماعات به هر دلیل هنوز راه حل نهایی نیافته و مردم عادی در کنار فشارهای اقتصادی و معیشتی باید بار بی تدبیری حکومت را نیز بر دوش بکشند. روز جمعه آزمون سراسری دکترا در سراسر ایران به رغم مخالفت بسیار و هشدار در مورد خطر جدی مبتلا شدن داوطلبان برگزار شد. این گزارش روز شنبه منصور غلامی وزیر علوم در جلسه ستاد ملی کرونا است.
ما برای آزمون‌های پیش رو هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم. گزارش مستندی از تک تک استان‌ها از دانشگاه و حوزه‌های برگزاری اخذ شده. نظرخواهی از داوطلبان دکترا که شرکت کرده بودند از طریق سایت سازمان سنجش که طبعاً فقط داوطلبان میتونستن وارد بشن اخذ شده. بالای 80% از برگزاری اظهار رضایت کردن.
و این هم نظر رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران، باز هم روز شنبه در گفتگو با رادیو تهران.
خدایی که از طرف ستاد و وزارت بهداشت اعلام شده بود متاسفانه خوب رعایت نشد. ما هم اذعان در این داریم و نماینده ها و بازرسامون هم این رو گوش زد کردن. یه مقدارش برمیگشت به در واقع به مشیا برگزار کننده و یه مقدارش هم به خود شرکت کننده ها که متاسفانه رعایت نکردن. ستاد مبارزه با کرونا مخالفت خودش رو با برگزاری این امتحانات اعلام کرده بود، ولی خب دلایل خاصی هم از اینکه اگر این اتفاق در تابستون نیفته شاید اصلا یک وقفه یک ساله در آموزش عالی کشور اتفاق میفته. به همین دلیل در بحث و جدل هایی که اتفاق افتاد به این نتیجه رسیدن که با رعایت پروتکل ها این کار انجام بشه.
حال با همین مدیریت و تدبیر کنکورهای کارشناسی ارشد و ورودی دانشگاه ها هم در آینده نزدیک قرار است برگزار شود. در همین حال حسن روحانی بار دیگر در جلسه ستاد ملی کرونا روز شنبه اعلام کرد که برگزاری اجتماعات در سرتاسر کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
ما در ستاد ملی گفتیم در تمام کشور در شرایط فعلی تا اطلاع ثانویه اجتماعات به عنوان عزاداری، به عنوان عروسی، به عنوان میهمانی، تحت هر عنوان هر چی میخواد باشه، اجتماعات رو ممنوع کردیم. این دیگه استانی نیست، سراسری است.
حسن روحانی در همین جلسه اظهار داشت که دستورالعمل‌های بهداشتی برای برگزاری اجتماعات و مراسم ماه محرم هفته آینده اعلام می‌شود. مرتبط با همین موضوع، علی ربیعی سخنگوی دولت روز شنبه در یادداشتی در روزنامه ایران هشدار داد که کسانی برای برگزاری مراسم محرم به شیوه سنتی فشار می‌آورند.
مهرداد میردامادی از رادیو فردا نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در مورد همگیری کرونا در ایران. اما در تحولی دیگر، روز شنبه کارگران سه پالایشگاه یک شرکت پتروشیمی و دو فاز پارس جنوبی اعتصاب و تجمع کردند. این اعتصاب ها در پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه نفت سنگین در قشم، شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس و منطقه پارس جنوبی روی داد. روزبه بلحری که خبرهای کارگری رو دنبال کرد دقایقی پیش در مورد جزئیات این اعتصاب‌ها و مطالبات کارگران جزئیات بیشتری ارائه داد.
بر اساس اخباری که به خصوص از شبکه‌های اجتماعی همراه با فیلم و تصاویر بوده، کارگران پالایشگاه آبادان، کارگران پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه نفت سنگین قشم، شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس و همچنین شماری از فازهای پارس جنوبی دست به اعتصاب زدن. اعتصاب در درجه اول معطوف به این بوده که دستمزد و مزایای معوقه باید پرداخت بشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که اکثر این کارگرانی که اعتصاب و تجمع کردند کارگران پیمانی هستند. در سالیان گذشته کارگران پیمانی به شدت به وضعیت خودشون اعتراض داشتند، برای اینکه شرکت‌های پیمانی که از سوی به خصوص مثلا در صنعت نفت از سوی وزارت نفت به بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی به وجود اومده در پرداخت دستمزدها تعلل داشتند، تأخیر داشتند، بعضی وقتا به 4 تا 5 ماه رسیده، اونم در بخش صنعت نفت که می‌بینیم که یکی از در حقیقت پردرآمدترین شرکت در ایران به حساب میاد. البته این مشکل در مورد شهرداری‌ها وجود داشته، مناطق دیگه هم وجود داشته و این خب خواستی که کارگران پیمانی دارن اینه که شرکت‌های پیمانی برچیده بشن و وارد قرارداد مستقیم با شرکت‌های دولتی بشن. این از جمله دلایل اصلی این اعتصاب بود. مهم این هستش که برای اولین باره که شاهد اعتصاب هماهنگ در چند منطقه مختلف ایران هستیم در بخش صنعت نفت. قبلا هم داشتیم که در بخش‌های مختلفی کارگران اعتصاب و تجمع می‌کردن. داشتیم در همین پالایشگاه آبادان یا در منطقه صنعتی پتروشیمی ماهشهر یا بندر امام و مناطق دیگه، ولی اینا هیچ وقت به صورت هماهنگ و یکسان نبوده و وقتی هم که در کنار هم بگذاریم از لحاظ جغرافیایی هم با هم فاصله دارن و خب این نشون دهنده نوعی سازماندهی که میشه اون رو مهم ارزیابی کرد و اینکه باز این اعتصاب‌ها در شرایطی برگزار میشن که نهادها یا تشکل‌های صنفی اجازه فعالیت مستقل در واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران رو ندارن، از جمله در صنعت نفت.
روزبه بلحری. اما آنسوتر، نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی با نام براکه رسما افتتاح شد. این نخستین نیروگاه هسته‌ای جهان عرب است که از 4 راکتور تشکیل شده و فعلا 1 راکتور آن سوخت گذاری شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارمان مهتاب وحیدی راد.
امارات متحده عربی اولین نیروگاه هسته‌ای جهان عرب را افتتاح کرد و رسما وارد مجموعه 30 کشور دارنده برق هسته‌ای شد. محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، روز شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد سوختگذاری در این نیروگاه انجام شده و مراحل آزمایش‌های گسترده و تکمیل نیروگاه با موفقیت به پایان رسیده است. این نیروگاه امارات که براکه نام دارد از 4 راکتور با ظرفیت تولید 5600 مگاوات برق به ارزش 25 میلیارد دلار تشکیل شده که مراحل سوختگذاری راکتور اولی صورت گرفته. قرار است تا چند ماه دیگر تولید برق از این راکتور به مرحله تجاری برسد و بهمن ماه امسال با ظرفیت کامل فعالیت کند. امارات متحده عربی در نظر دارد تا 3 سال دیگر هر 4 راکتور هسته‌ای نیروگاه براکه را راه اندازی کند که به این ترتیب سهم این نیروگاه از کل برق مصرفی کشور به 20% خواهد رسید. نیروگاه هسته‌ای امارات توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت کپکو کره جنوبی ساخته شده است. امارات طی سالهای گذشته سرمایه گذاری عظیمی در بخش انرژی‌های پاک و هسته‌ای انجام داده است. این کشور ظرفیت تولید برق از منابع خورشیدی و بادی را در سال گذشته نسبت به سال 2018 بیش از 3 برابر کرد و به 4.2 تراوات ساعت رساند. عربستان سعودی هم در نظر دارد 16 راکتور هسته‌ای بسازد و همزمان پروژه‌های تولید برق خورشیدی و بادی را هم به سرعت توسعه می‌دهد. عربستان سال گذشته تولید برق از منابع تجدیدپذیر را نسبت به سال 2018 تقریباً 5 برابر کرد و به 1.8 تراوات ساعت رساند. به این ترتیب تولید برق خورشیدی و بادی امارات 7 برابر و در عربستان 3 برابر تولید برق از منابع پاک در ایران شده است. ظرفیت نیروگاه هسته‌ای امارات بیش از 5 برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است.
پس از گزارش مهتاب وحیدی راد از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای ورزشی توجه فرمایید با فریبرز غریب.
در مهمترین مسابقه هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران شنبه شب تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران در حالی که از دقیقه 43 ده نفره شده بود رقیب سرسختش سپاهان را 2-1 شکست داد و با صعود به رتبه دوم جدول شانسش را برای کسب نایب قهرمانی و سهمیه لیگ قهرمانان افزایش داد. شنبه شب همچنین پرسپولیس که از پیش قهرمانیش را تثبیت کرده در قائمشهر برابر نساجی و مازندران 1-1 متوقف شد. فولاد خوزستان هم که یکی از شانس‌های کسب سهمیه آسیاست در سیرجان برابر گلگهر نتیجه بهتر از تساوی بدون گل عایدش نشد و تیم ته جدولی شاهین بوشهر میزبانش پارس جنوبی جم را با 2 گل شکست داد. پاداش یک فرد خیر اهل فوتبال به دختران ملی پوش فوتسال ایران به خاطر قهرمانی در آسیا در 1-2 روز اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در اردیبهشت ماه سال 97 موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد و همان موقع قرار بر این شد که فدراسیون فوتبال به هر کدام از اعضای این تیم پاداش 22 میلیون تومانی بدهد، اما این وعده تا کنون عملی نشده. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی تأکید کرده پاداش این فرد نیکوکار ربطی به طلب بازیکنان ملی پوش از فدراسیون ندارد. سال گذشته اعتراض برخی از دختران ملی پوش فوتسال در مورد پرداخت نشدن پاداششان منجر به برکناری برخی از آنان از تیم ملی شد. فرزانه توسلی پیش از این در این مورد گفته بود:
هم من و چند تا از بازیکن‌ها دنبال حق و حقوقمون بودیم که خب میتونم بگم که حالا ما خیلی محترمانه این حق و حقوق رو خواستیم، ولی خب منجر شد به حذف شدن از تیم ملی.
از شهر سبزوار خبر آمده اعضای هیئت دوچرخه سواری این شهر در حمایت از زنان دوچرخه سوار دست جمعی از سمت خود کنارگیری کردند. در بخشی از استعفانامه اعضای هیئت دوچرخه سواری سبزوار آمده با توجه به اتفاقات اخیر در بحث دوچرخه سواری بانوان شهرمان و در حمایت از جامعه دوچرخه سواری زنان سبزوار از سمت‌های خود کنارگیری می‌کنی. بر اساس برخی از خبرها ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سبزوار به اعضای هیئت دوچرخه سواری این شهر دستور داده که دوچرخه سواری زنان در آن شهر را ممنوع اعلام کند. دادگاه حکمیت ورزش با ارسال پیامی برای فدراسیون جودوی ایران تاکید کرد برگزاری دادگاه عالی ورزش در مورد تعیین تکلیف ادامه تعلیق جودوی ایران در همان وقت تعیین شده قبلی روز 26 شهریور ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنیم که دیدگاه‌ها و نظرهای خودتون رو میتونید در مورد موضوعات روز با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم به شما بدرود میگیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه دریچه توجه فرمایید که به وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازد با همکارمان مهتاب وحیدی رات.
بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته نگرانی ها بابت اجرای احکام اعدام 5 تن از معترضان دیماه 96 که در زندان اصفهان به سر میبرند. صدور احکام زندان و شلاق برای شمار دیگری از منتقدان و معترضان سالهای اخیر و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، فعالان سیاسی و فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. محمد رضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یک ماه پیش در خطبه‌های پیش از نماز جمعه این شهر اعلام کرد که برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های این استان حکم افساد فعل ارض صادر شده. موضوعی که چند روز بعد در بیانیه دادگستری کل استان اصفهان تکذیب شد. اما حالا سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که 5 تن از معترضان دی ماه 96 در خمینی شهر اصفهان به اعدام محکوم شدند، احکامی که به تایید دیوان عالی هم رسیده. مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بستامی، مجید نظری، هادی کیانی و عباس محمدی. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره جزئیات این پرونده میگوید:
بر اساس هم اسنادی که ما رویت کردیم و هم اطلاعاتی که به دست ما رسیده، احکام این 5 نفر، احکام اعدامشون در دیوان عالی تایید شده. این رو هم اضافه کنم که تکذیبیه دادگستری اصفهان به هیچ وجه به دیوان عالی اشاره نمی کنه. در پرونده این افراد به طور خاص نوشته شده که این افراد به اتهام محاربه و بغض به اعدام محکوم شدند. جزء اتهاماتشون یک سری اتهام مربوط به مواد مخدر هم گنجانده شده. این افراد دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند. در پرونده هیچ مدرک محکم پسندی ارائه نشده. تنها چیزی که ازش اسپرده شده شهادت دادن سه فرد هست که بر اساس اطلاعاتی به دست ما رسیده این سه فرد از اعضای بسیج هستند و از طرف دیگه هم از این افراد تحت فشار و شکنجه اعتراف گرفته شده و بر اساس این اعترافات و این سه شاهد احکام اعدام صادر شده. هرچند که این 5 نفر در دادگاه به قاضی به طور مستقیم گفتند که اعترافاتی که قبلا دادن تحت فشار و شکنجه بوده، ولی قاضی برخلاف قوانین حتی جمهوری اسلامی هیچ گونه توجهی به حرف این 5 نفر نکرده. به همین دلیل این احکام کاملا غیر قانونی هستند، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی.
اخیراً تایید احکام اعدام برای 3 تن دیگر از معترضان آبان 98 هم خبرساز شد که پس از اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد. کمپینی بی سابقه با هشتگ اعدام نکنید که ابتدا در اعتراض به احکام اعدام سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی آغاز شد و بعد به سرعت به کمپینی ضد اعدام تبدیل شد. محمود امیری مقدم درباره اتهام‌هایی می‌گوید که منجر به صدور این احکام اعدام می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی در ایران اتهاماتی وجود دارند که دست قاضی رو باز می‌گذارند. برای مثال افساد فعل ارض تعریف مشخصی نشده ازش و این در واقع بر عهده قاضی است که تعیین کنه که یک جرم میتونه مجازات شلاق و زندان داشته باشه و همون جرم بر اساس تصمیم قاضی میتونه مصداق افساد فعل ارض بشه و حکمش هم اعدام. تجربه این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران موارد اعدام رو دنبال میکنه نشون میده که وقتی که شرایط داخلی حکومت بحرانی است یا اینکه بیم اعتراض مردمی رو دارن، علاوه بر بالا رفتن تعداد کل اعدام ها، چنین اتهاماتی مثل اتهام محاربه، افساد بدعت، حتی جاسوسی، تعداد این احکام هم بالاتر میره که پیام به خوبی به مردم برسه که توی خیابون اومدن میتونه اعدام رو در بر داشته باشه.
علاوه بر احکام اعدام، قوه قضاییه اخیراً برای شماری از فعالان مدنی و معترضان احکام شلاق صادر کرده. مجازاتی مغایر با قوانین جهانی که در هفته گذشته دست کم برای دو فعال مدنی در سنندج و تهران اجرا شد. یکی از این دو فعال مدنی فؤاد عنایتی بود که حکم 74 ضرب شلاق در اجرای احکام دادگاه کیفری سنندج اجرا شد. به اتهام اخلال در نظم عمومی تنها به دلیل شرکت در تجمعی اعتراضی. و همزمان در تهران احمدرضا حائری که جهت اجرای حکم زندان به دادسرای اوین احضار شده بود، پیش از انتقال به زندان اوین حکم 74 ضرب شلاقش به اجرا درآمد. او اسفند 98 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. حکم شلاق در حالی هنوز در ایران صادر و اجرا می شود که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر آن را مجازاتی وحشیانه و غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای ایران خواستار توقف استفاده از این قبیل مجازاتهای بدنی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، مجازات شلاق را از مصادیق شکنجه می داند.
صدور این احکام چه محکومیت‌های سنگین، چه شلاق، برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین المللی حقوق بشر، شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره، و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984، اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است.
با این حال هفته پیش برای تعدادی از فعالین مدنی هم احکام شلاق صادر شد، از جمله برای 10 نفر از فعالین مدنی در بانه: محسن قادری، سردار امینپور، یاسین عثمانی، برزان رحیمی، آزاد محمودزاده، شهرام صالحی، آکام احمدی، عزت احمدی، مهدی ارخوانی و ریببار صالحی، هر یک به 3 ماه زندان، 25 ضرب شلاق و 25 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند به اتهام شرکت در تجمعی در اعتراض به کشتار کولبران. همزمان فاطمه داوند در بوکان هم به 5 سال و 5 ماه زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شد، تنها به دلیل اینکه در اعتراضهای آبان 98 شرکت کرده بود. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، درباره صدور این احکام شلاق میگوید:
یکی از مهمترین مواردی که در رابطه با صدور این احکام باید بهش اشاره بکنم، یعنی گستردگی بیشتری داشته، در ارتباط با کسانی هستش که فعال بودن در اعتراض. من فکر میکنم که تصمیم گرفتن با اجرای این احکام شلاق واقعا حداقل بتونن صدای یک بخشی رو خفه بکنن. اما به طور کلی هم باید به این نکته اشاره بکنم که همونطور که اجرای حکم اعدام غیر انسانیه، واقعا حکم شلاق هم همینه و هیچ فرقی نداره و متاسفانه این حکومت داره با قوانین قرون وسطایی خودش رو اداره میکنه.
و در ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و منتقدان در ایران، بهاره هدایت، فعال مدنی، هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دلیل شرکت در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه است و همینطور تبلیغ علیه نظام به خاطر توییت‌های انتقادیش. قوه قضاییه تاکنون برای دست کم 20 تن از افرادی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شرکت کرده بودند، احکام زندان صادر کرده. از جمله احکام زندان مصطفی هاشمی‌زاده و امیر محمد شریفی، دو دانشجوی دانشگاه تهران، و احکام زندانی که برای 11 شهروند در آمل صادر شد به دلیل شرکت در اعتراض‌ها در این شهر. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این احکام میگوید:
اعتراضات در ایران به خصوص در فضای مجازی علیه کلیت جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری پیدا کرده و عمده اعتراضات متوجه سپاه است. پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه، هم با شلیک دو موشک، این حق طبیعی مردم بود که دادخواهی کنند، اما این دادخواهی برای سپاه و کلیت رژیم گران تمام شد. شخصا معتقدم رویه بازداشت دگرنشان در ایران طبق روال همشگی پیش می‌رود و دستگاه قضا به عنوان مأمور اجرایی مجازات مردم فعالیت می‌کند. در نتیجه بازداشت و صدور حکم دست کم 20 معترض به دور از انتظار نبود. اما در مورد حکم سنگین برای بهاره هدایت، شخصا معتقدم خصومت سپاه با این کنشگر مدنی و فعال دانشجوی سابق موجب به صدور حکم شده. بهتر است بگوییم قضات این پرونده کاملا مطیع اوامر سپاه و دستگاه امنیتی حکم صادر کردند. خصومت از این دو گروه دانشجویان و هنرمندان ترس عمیقی داره و به همین دلیل تلاش می‌کند با سرکوب شدیدتر مانع از هر گونه جریان سازی شود، چرا که می‌داند این دو گروه توان شک دادن به جماعت اعتراضی و سرسری دارند.
مجید اسدی، فعال مدنی که از سال 95 زندانی است و محکومیت 6 ساله خود را می‌گذراند، به علتی نامعلوم از زندان رجای شهر به بند 209 زندان اوین منتقل شد، در شرایطی که خانواده‌اش از وضعیت او بی‌خبرند و در نگرانی به سر می‌برند. از فاطمه وکیلی، مادر مجید اسدی، بیشتر بشنویم.
مجید چند ثانیه با من تماس گرفت. اما من دارم میبرم زندان اوین در 209. گفتم انفرادی میبرم؟ گفت نمیدونم. گفتم چی شده؟ گفت هیچی نمیدونم، فقط من دارم میبرم. اگه دسترسی داشتم زنگ میزنم، الان من هیچ اطلاعی ندارم، نمیدونم اصلا چه وضعیتی داره. حقیقتا خیلی نگرانشم. الان وضعیت جسمیشم خیلی خرابه، یعنی التهاب کمر که داره، مشکل گوارش داره، مشکل چشمی داره، اینا همه رو تو زندان بیماری ها رو گرفته.
و چند خبر دیگر. حکم 3 سال زندان کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این روزنامه‌نگار که اردیبهشت سال گذشته در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در پی انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 هم بازداشت و 6 سال زندانی بود. محمد تقی فلاحی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب، به 2 سال زندان محکوم شد. این معلم و فعال صنفی سال گذشته در پی شرکت در تجمع اعتراضی فرهنگیان 2 بار بازداشت شده بود و هر بار با وثیقه آزاد شد. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از صدور حکم 2 سال زندان برای یکی از موکلینش به نام شکیبا شاکر حسینی خبر داد، به اتهامی کم سابقه. شکیبا شاکر حسینی به دلیل شرکت در تجمعی در لندن که 5 سال پیش در حمایت از برجام برگزار شده بود، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. مجید رضایی و فریبا فریدونی، دو فعال مدنی، هفته پیش توسط مامورین امنیتی در شهر خمین بازداشت شدند. در تهران هم زهرا صفایی، از زندانیان سیاسی پیشین در دهه 60، بازداشت و به زندان زنان شهر ری منتقل شد. همزمان رضا عارفی نسب، شهروند ساکن شهرستان بهمهی در استان کهگیلویه و بوی رحمت، توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه سپاه در یاسوج منتقل شد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد، مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی، تمدید شد. او از اول تیر ماه به علتی نامعلوم همچنان در بازداشت به سر می‌برد. هفته پیش میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز بیش از 500 حقوقدان و چهره فرهنگی و هنری، خواستار آزادی شارمین میمندی نژاد شدند و فعالیت‌های این نهاد خیریه را بشردوستانه توصیف کردند. و شهناز اکملی فعال مدنی و مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 آزاد شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده بود، اسفند 98 در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شد و حالا با پایان مرخصیش دیگر به زندان باز نخواهد گشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.